أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در قسمت دوم، مطلب دوم از شرط اول، که بحث از این بود که ایجاب و قبول معتبر در مضاربه آیا لازم هست به لفظ انشا بشه یا به قول، فرمودن که به مقتضای اطلاقات فرقی بین این دو نیست. همونطور که ایجاب و قبول قولی موجب تحقق مضاربه هست، ایجاب و قبول فعل به معتاد هم مصداق انشاء هست. انشاء را به هر معنایی که بگیریم، چه به معنای ابراز اعتبار بگیریم، چه به معنای ایجاد امر اعتباری در دعای انشاء به اعتبار بگیریم، علایالن در تحقق معامله اظهار اون معنای انشائی به ابراز او مدخلیت داره. اما اینکه ابراز به چه چیزی باشه، به لفظ باشه یا به قول یا به فعل باشه، این مهم نیست. روی این حساب علل قاعده ایجاب و قبول به معاتات کافیه. خب در کلمات اینجور استدلال شده، هم در کلام مرحوم‌های حکیم و هم در کلام مرحوم‌های خویی اینجور استدلال شده. آیا استدلال به عموما برای اثبات صحت مضاربه معتادی صحیح است یا صحیح نیست؟ در محل تمسک به عموما میشه به عموما استدلال بکنن یا نه؟ اینجا اشکال شده به این استدلال به عموما به این بیان که اگر ما در بحث مشروعیت مضاربه قائل شدیم به اینکه مضاربه علی طبق قاعده هست و صحت مضاربه را با انهایی که تصویر شده از طریق عمومات درست میکردیم، این استدلال تمام بود. در برای اثبات مشروعیت مضاربه به افول العقود اگه قبلا استدلال میکردیم، در این بحث هم استدلال به افول العقود میکنیم. میگیم در افول العقود شارع هر چیزی که مصداق عقد باشد او را امضا کرده. خب همونطور که مضاربه قولی مصداق عقده، مضاربه معاتاتی به بالفعل هم مصداق عقده. ولی اگر کسی در بحث قبلی که تخریج مشروعیت مضاربه بود گفت مضاربه علی خلاف قاعده هست و به خاطر مخالف قاعده بودن گفت ما نمیتونیم به عموما برای اثبات صحت معامله استدلال بکنیم، ای کسی این مشی را داشت، این قول را داشت، دیگه در محل بعد که صحبت از صحت مضاربه معاتاتی است معنا نداره که به عموما استدلال بکنه. عموما یعنی عفو بالعقود مثلا، یا المؤمنون عند شروطهم، یا تجارت انتراض، بنابراین که اطلاق داشته باشه نسبت به غیر بیع و شرا. خب اینها وقتی مضاربه را نگرفتن، مضاربه از اینها خارج بود به خاطر مخالفت با قاعده، در این حکم هم معنا نداره که کسی به عمومات تمسک بکنه. پس تمسک به عمومات در اینجا معنا نداره، مگر اینکه اونی که استدلال کرده برای صحت معاتات به اطلاقات، مقصود او از اطلاقات و عمومات اطلاق دلیل خاص در مورد مضاربه باشه، دلیل وارد در مضاربه رو بخواد به او استدلال بکنه. به بعضی از روایات باب مضاربه بخواد استدلال بکنه، بگه اینها اطلاق دارن، هم مضاربه قولی رو میگیره هم مضاربه فعلی رو. فعلا توسط به عمومات توسط به عمومات جا نداره. وقت اگه به این مرحله منتهی بشه بعد، خب یکی که اشکال میکنه که ما در باب مضاربه اطلاقی نداریم، که روایتی نداریم، دلیلی نداریم که اطلاق اینجوری داشته باشه که در مقام بیان خصوصیات عقد مضاربه باشد و در این مقام فرقی بین عقد لفظی و بین عقد غیر لفظی نداشته باشه. نه، این روایات وارد در مضاربه در مقام بیان احکام دیگه هستن. سوال کردن که کسی مالی رو به مضاربه به دیگری داده آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ امام علیه السلام فرمود که ضامن نیست اگه تخلف نکرده، اگه همون راه و رسمی که مالک برای او تعیین کرده همون را عمل بکنه، خسارت وارده بر عامل نیست بر مالکه. روایات در مقام بیان این جهته. پس تمسک به عمومات معنا نداره، تمسک به ادله خاصه در باب مضاربه هم معنا نداره، چون مضاربه دلیل لفظی وارد در مضاربه در مقام بیان این جهات نیست که کسی بخواد به او استدلال بکنه. بر این اساس به مقتضای صناعت در معاطات در مضاربه قولی باید قائل به بطلان بشن. اونایی که مضاربه رو برخلاف قاعده میدونن باید بگن در اینجا دلیل بر بطلان داریم، چون علال قاعده که مضاربه باطله، دلیل لفظی هم که اینجا رو دلالت دلیلی بر صحت در این مورد نداریم، پس باید حکم به بطلان بکنیم. مگر اینکه از راه ملازمه یا جزم به مثلا کفایت معاطات بکی داشته باشه و الا با تمسک به ادله لفظیه نمیشه در این بحث حرف زد. کسی که معاطات را کسی که مضاربه را برخلاف قاعده میداند نمیتونه در اینجا با تمسک به ادله لفظیه جواب این مسئله را بده که پس عقد مضاربه معاطاتی مثل مضاربه عقدی و لفظی صحیح. خب این اشکالی است که در اینجا شده. آیا این اشکال تمام یا نه؟ ممکن از این اشکال جواب داده بشه به این که اولا کسی که در بحث قبلی که بحث تخریج مشروعیت مضاربه هست، ممکنه مضاربه را مخالف قاعده بداند و روی این حساب به عمومات وارد در مطلق عقود مثل اوفو بالعقود اینها نتونه تمسک بکنه، ولی به ادله خاصه در باب مضاربه به بعضی از اینها تمسک بکنه. مشکلی در این جهت نیست، چون در بعضی از روایات ممکن از اطلاق داشته باشه دیگه. مثلا همون روایت علی بسی که خونده شده که رجلان قال لآخر به این مضمون بود که ابطاء لک متاعا و بیننا مثلا بینی و بینکه. خب این سوال کرده که این جور قرارداد صحیح هست یا این جور قرارداد صحیح نیست. در سوال سائل این که مالک چه چیزی گفته باشه، چه کاری انجام داده باشه، این که نیومده، فقط این مقدار اومده که عامل به مالک میگه من این کار رو انجام میدم. تقریب استدلال هم که قبلا ذکر شده در روایت ابی بصیر این بود که متفاهم عرفی در مواردی که کسی که اینجور نقل کنه برای دیگری که عامل به مالک این پیشنهاد را داد، و حکم این چیه؟ متفاهم عرفی اینه که عامل مالک که طرف مقابل پیشنهاد بود در مقام جواب پیشنهاد او تصدیق کرد او را، تصدیق کرد او را. به این در حقیقت سوال از اینه که عامل اینجور گفته، مالک هم او را تصدیق کرده. این معامله ای که عامل اینجوری قرارداد بسته، اینجوری قرارداد را ابراز کرده و مالک هم تصدیق کرده او را در این قرارداد، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ امام علیه السلام فرموده لا بحثه. اما تصدیق مالک به چه کیفیتی بود اینا رو دیگه نداره، این خصوصیات ذکر نشده. چون این خصوصیات ذکر نشده، عدم ذکر این خصوصیات و عدم استفسار امام علیه السلام در جواب که امام نفرمود که به چه نحوی اینها قرارداد بستن، آیا به قول بوده، به لفظ بوده، به فعل بوده، اینا رو نفرموده، فقط همین مقدار که پیشنهاد عامل با تصدیق مالک همراه باشه این رو فرموده صحیحه. خب این اطلاق داره دیگه، موارد مثل اونی که در مقام احتیاج رو داریم این رو هم میگیره. این یک بیان که ممکنه کسی به اطلاق به اطلاقات در مورد مضاربه تمسک بکنه، نه به عفو بالعقود. جواب دوم اینه که نه، ولو شخص در بله بحث قبلی که تخریج مشروعیت مضاربه بود گفت مضاربه برخلاف قاعده است، روی این حساب برای صحت مضاربه نمیشه به عمومات استدلال بکنه، این رو قبول داره، ولی در این حال در محل بحث میتواند از عمومات استفاده کنه. به چه بیان؟ به این بیان که این دلیل اوفو بالعقود عقود دیگر غیر از مضاربه از عقود دیگه معاملی مثل بی، مثل اجاره، مثل مثلا هبه، مثل آریه، بقیه موارد رو که میگیره، اون اطلاقات اینا رو که میگیره، اطلاقات واضح در معاملات در بقیه عقود غیر از مضاربه و مضاربه و مساقات اینا که خلاف قاعده بودن بقیه رو که میگیره، در بقیه آیا اطلاق اوفو بالعقود اختضا میکنه که لا فرق بین عقد لفظی و عقد معاطاتی یا نه؟ بله این که معلومه که چنین اختضایی رو میکنه، چون اینو که قبول کردید که اگه کسی تمسک اگه کسی عمومات رو قبول داشته باشه از عمومات استفاده میشه که لا فرقه. خب قائل در باب مضاربه، قائل به مخالفت مضاربه با قاعده میگه ما به از عمومات در بقیه عقود غیر از مضاربه استفاده می کنیم که لا فرق بین القول و الفعل. قاعده کلی در عقود اینه، الا عقد مثلا نکاح که مثلا احتیاج به لفظ داره با فعل بنابر اجماع مثلا با فعل با معاتاد حاصل نمیشه، همونطور که در طلاق نه تنها لفظ احتیاجه بلکه لفظ خاص هم احتیاجه که باید به صیغه خاصه گفته بشه. نکاح اصل تلفظ را احتیاج داره، به نکاح معاتاتی صحیح نیست، ولی قاعده عام در عقود قراردادهای بین دو طرف و در قراردادها اینه که فرقی بین عقد لفظی و عقد قولی نیست. خب عقود بالعقود بقیه رو که گرفت، عقود دیگر رو، آریه رو، مثلا هبه رو، اونا که مخالف قاعده نبودن، اونا که مشمول عقود بالعقود بودن، عقود دیگر رو گرفت، در عقود دیگر اگه اثبات شد در اون وقت احتمال در اجاره مثلا قول نمیخواست، در جعاله قول نمیخواست، مثلا در وکالت قول نمیخواست، فعل مبرز مضمون معاملی کافی بود. اگر در بقیه معاملات قول لازم نباشه، معاتات کافی باشه، دیگه احتمال فرق بین مضاربه و بین بقیه نیست، چون مضاربه هم یه قرارداد مالی است دیگه، یک توافق در مسیر تحصیل مال برای طرفین، دیگه جهت غیر مالی که در مضاربه نیست، مثل بحث نکاح و اینها نیست که غیر از مال بحث ارض و اینها در کار باشه. مضاربه از سنخ عقود مالیه هست دیگه، یعنی یه قرارداد و توافق و کاریست که دو طرف انجام میدن برای رسیدن به یه مالی، این وسط سودی به این وسط. خب اگر در معاملات دیگر، معاملات مالیه و شبه مالی مشتمل بر مال هست، در اونها اگر ایجاب و قبول بالفعل بالمعاتاد کافی باشه، ملازمه هست بین صحت معاتات در بقیه و صحت معاتات در مضاربه، احتمال اختصاص در مضاربه داده نمیشه، چون مضاربه جهت خاصی اضافه بر عقود دیگر نداره که بگیم اینجا حتما باید به لفظ گفته بشه. اجاره مثلا گفتیم به قول میشه، به فعل میشه، اما مضاربه رو بگیم نه، یا جعاله رو گفتیم به فعل میشه اما مضاربه رو بگیم نه، این احتمال فرق داده نمیشه. پس اینطور نیست که اگر کسی در بحث قبلی گفت مضاربه مخالف قاعده است، در اینجا نمیتونه این عبارت در کلامش بیاد که مقتضای قاعده در عقود عدم الفرق بین القول و معاتاته، بلکه اون چنین شخصی هم میتونه در مقام همین حرف را به میان بیاره، بگه مقتضای قاعده در عقول اینه، ولو مضاربه علی خلاف قاعده باشه، ولی احتمال فرق در این حیثیت بین مضاربه به بقیه نه. دوباره اون ماتی نمیگیره، آفو بلغوری
نمیگیره.
این برمیگرده اگه دیگه اینا دیگه این معنیش که در بحث مشروعیت مضاربه با واسطه این دلیل ما میتونیم به اون مات تمسک بکنیم. این خلف فرضه. فرض اینه که ما نمیتونیم به اون مات تمسک بکنیم.
مشکلی که نمیتونیم به اون مات تمسک بکنیم.
چون این مضمون برخلاف قاعده.
نه خلاف قاعده بودن که حالا چیزی نیست که بتونه اطلاق موقع میتونیم که اون اومد نمیتونه رو بگیره، اینکه یا موضوع شامل نشه یا تخصیص پرده باشن. اون که از نظر موضوع که شامل میشه ممكن. از نظر مخصصات بعد یه سه مخصصاتی هستش که ممکنه تخصیص مثل لابی ارداتی میل کنن، ولی ما یقین داریم این مضاربه از اون مخصصات یعنی خارجه.
یعنی ما بودیم
و خروج موضوعی جا به خود حکمی
ما بودیم و اومد نمیتونستیم بگیم مضاربه مثلا عقده مثلاق یکی
مثلاق از
نه نمیتونستیم برای بگیم که مضاربه عقد در آیه هم گفته اوفو بالعقود پس این مضاربه هم لازم بود. میدونم
ما چرا نمیتونیم چون مخصصات بود همین نه اما یقین
داریم با توجه به اینکه مضمون مضاربه برخلاف قاعده هست
قاعده که قاعده یعنی چی برخلاف قاعده هست؟ یعنی که لابه الافیلو
یک شامل شده یعنی اوفو بالعقود.
ما یقین داریم که اوفو بالعقود شامل میشه که
اوفو بالعقود از اون اول در هم بحث قبلی اینجور تعریف شد که اوفو بالعقود جایی را میگیرد که اون عقد از جهت دیگه محذور درش وجود نداشته باشه.
پیدا عقدی که
مشتمل بر محذور هست، مشتمل بر امر مشتمل بر محذور هست، بر امری است که باطل هست از به حکم عقل و به حکم شر، این عقد مشتمل بر این خارج از دایره افق بوده. خب الان فرض اینه که ما مضاربه را
یقین داریم که اون محظوری که مثلا لام الاف و شمل این مضمون هست تو اینجا مشکل نداره، این مضاربه خارج شده. حالا چه خروج موضوعی یعنی
تفاوت بالاخره مضاربه این اوغولوغو دیگه نگرفت دیگه.
نه ما میگیم که اون محظورا اینو نمیگیره، چون محظورا اینو نمیگیره پس هیچ مشکلی برای گرفتن افق بوده وجود نداره، چون اوفو بالعقود قطعا همه عقدا رو میگیره مگر اینکه محظوری وجود داشته باشه. ما وقتی میگیم محظوره این مضاربه رو نمیگیره پس چه اشکال داره
اوفو بالعقود به خاطر اینکه داره اختصاص داره به عقدی که بلا محظور باشه این مورد رو نمیگیره. بله ما در اثبات صحت مضاربه به وسیله دلیل خاص اثبات کردیم که مضاربه صحیحه، ولی دلیل خاص نمیگه که مضاربه مصداق نه دلیل خاص صحت معامله را دلیل خاص صحت معامله را اثبات میکنه، نه اینکه دلیل خاص بیاد موضوع بوده این را برگردونه به مصداق بودن برای اوقوع بلوغ.
قبلا هم بود
خارج کرده حرفی که خارج کرده
بود
مندرج قبلا مندرج نبود یعنی خارج شده بود مندرج نبود چون مضمونش مخالفه با قاعده بود آبو بلغور اینا نگرفت این از آبو بلغور خارج بود.
ما میدونیم اون محضورها تو مضاربه نمیدن این مضاربه خارج از این محضوره، حالا چه به تخصص چه به تخصیص
این مضاربه را با توجه به مضمونش در نظر بگیریم آبو بلغور اینا شامل نمیشون، با توجه به مضمونش که مخالفه با قاعده درش بوده آبو بلغور اینا شامل نمیشون، این خارج از آبو بلغور بود. بله ما دلیل خاص پیدا کردیم بر صحت مضاربه، ولی دلیل خاص آیا دلال میکنه و بر حکم مضاربه که این صحیح هست و آثار برش مترتبه، یا علاوه بر این که این حکم را دلالت داره، این را بر میگردونه به عنوان یک مصداق برای عبو بلوغ. دلیل خاص این دلالتی که نداره.
اگر فرمان شما بپذیریم و مشروعیت رو قبول نکنیم، اما بعد از اینکه عدل، چون عفو بلوغ قطعا هر عقد صحیحی رو شامل میشه،
ولی قرار شد که این مضمون رو با قطع نظر دلیل خواست ما در نظر بگیریم، مضمون صحیح نیست دیگه.
بله مشروعیت، اما بعد از اینکه با عدل خواست این گفتیم عقد صحیح ها، اون وقت این مصداق عفو بلوغ بوده.
نه این دلیل خواست در باب مضاربه، صحت مضاربه و ترتیب آثارش را درست میکنه، یا مندرج شدن این در تحت عبور
بود. بعد از اینکه صحتش رو اثبات، یعنی عفو بلاغه نمی‌تونه صحت مضاربه درست
کنه. درست. ادله خاصه فقط میگن میان مضاربه صحیحه.
صحیح.
اما مضاربه مشمول عفو
داخل چون که قطعا عفو بلاغه همه عفو صحیحا شامل بود.
بالاخره معذور داشتید و معذور نمی‌ذار شامل بشه.
اون معذور به واسطه معادله
خاصه میگه معذور
صحیحه. حالا بالاخره معذورش
اشکال اینه دیگه که اون محذور باعث می شد که مضاربه خارج بشود و عفو بلوغ شامل نشه. دلیل بر صحت که اومده حکم مضاربه را منحیث الحکم تفریح کرده، ولی منحیث الموضوع این را غیر از این که صحت او را بیان می کنه مندرج در عفو بلوغ هم می کنه، بعد از خروجش میگه نه این مساق عفو بلوغ هست، خارج نشده، کشف از عدل خروج میکنه یا نه؟
موضوعی بود یا موضوعی بود؟ از آنها خود حکمی بود، تخصیص بود،
نه فقط ابنات بالاخره خارج بود.
حالا این حکمش رو برگرد، یعنی اون عدل خاصه من هم حکمش رو تخصیص بود،
بالاخره خارج شد از اون دیگه و عنوان اون رو نگرفت. دلیل به ما لغو من المضمون این را نگرفت. الان شما میخواهید کشف از این بکنه که این دلیل الان شامل این میشه. خب حالا این تا اینجا شرط در اولوه به عنوان شرط اول در که ایجاب و قبول باشه، این بحث مربوط به این بود. در قسمت دوم که به عنوان شرط صحت مضاربه، در حقیقت چند تا عنوان را ذکر کرده از باب شرایط عام در معاملات دیگر، فرموده در مضاربه هم اون شرایط رعایتش لازمه. در حقیقت قسم دوم از شرط صحت مضاربه همون شرط شرایط عامه در معاملات دیگر هست. تعبیر مرحوم سید هم در اینجا اینه که فرموده یشتر تو فیها، بعد از اینکه شرط اول که ایجاب و قبول باشه، فرموده یشتر تو فیها ایزن بعد البلوغ و العقل و الاختیار و ادب الحجر لفلس او جنونه. اینا که شرطه، علاوه بر اینها یه امور دیگه شرطه. پس این چندتا را به عنوان شرط قبول داره، ولی اضافه بر این یه شرطهای بعدی میخواد ذکر کنه. این روی حساب این قسم دوم از شرط صحت معامله میشه، همون شرایط عامی که در معاملات دیگر هست که بلوغ شرط، معامله سبی معامله سبی نافذ نیست در جای دیگر غیر از مضاربه، در مضاربه هم این شرطه به خاطر ادله‌ای که در محل خودش در بحث شده، در جای اصلی بحثش هم کتاب الحج، در معاملات هم در ابتدای بین و ان این شرایط عامه اونجا بحث شده. بلوغ و عقل که در مقابل جایی که شخص مجنون باشه، اختیارم در مقابل اکراه که در مقابل جایی که شخص مکره باشه، همونطور که معاملات دیگر ان اکراهن اگر تحقق پیدا بکنه صحیح نیست، مضاربه هم اگر ان اکراهن تحقق پیدا بکنه صحیح نیست. همون دلیل نفی اکراه که اختیار و عدم الاکراه را در جای دیگه شرط میکنه، در اینجا شرط میکنه. این ستا که گذشت، بعد از این مرحوم سید یه عبارتی داره که و عدم الحج، یک شرط دیگه هم برای صحت مضاربه که جز شرایط عامه هست، محجور نبودن. حالا محجور نبودن چه به خاطر فلس باشه، به خاطر مفلس شدن شخص باشه، یا به خاطر جنون باشه. در عبارت مرحوم سید در عدم الحجر، عدم الحجرم جز شرایط عامه معاملات برای مضاربه ذکر شده، وجه عدم الهجرم فرق فرموده نداره، چه به جهت اخلاص باشه چه به خاطر جنون باشه. اون سه تا شرط اول که بلوغ و عقل و اختیار باشه، اینجا جای بحث مستقلی نداره. دلیلش همون دلیلیست که در کتاب حج گفته شده، ادله که معاملات سوی را امضا نکرده، گفته که امر سوی در روایات هست در کتاب الحج که سوی تا وقتی که محتلم نشد نمیتونه تصرف بکنه، وقتی که محتلم شد، وقتی که بالغ شد و کتب علیه سیئات در اون وقت هست که یجوز و امر سوی، جاز امر سوی وقتی که بالغ شد، ولی قبل از بلوغ چنین نفوذی در معاملات سوی نیست. نسبت به عقلم که شرکیت عقل و عدم صحت معامله از مجنون هم به وجود استدلال شده، هم به ارتکاز و عقلایی و هم به ادلهی که در هم روایات معامله سفی در اونجا هم ذکر شده که سفی بعد از بلوغ معاملاتش نافذ است، به شرط اینکه عاقل باشه، مجنون نباشه. در خود همون روایات اعتبار بلوغ در همون هم بیان شده که معاملات مجنون نافذ نیست. اختیارم که به همون دلیل نفی اکراه اینها مستند حدیث رفت، ولی این ستا رو بحث خاصی در اینجا نداره. و اما قسمت عدم الهجر که شرط چهارم از شرایط عامه باشه، که شرط مهجور نباشه. خب مهجور نبودن دو تا منشأ برای او در عبارت مرحوم سید ذکر شده، یکی فلس افلاس، یکی هم جنون. نسبت به قسمت افلاس که مهجور نبودن شرطه، و افلاس مانع از صحت عقوده، خب این را ظاهر بحث به ظاهر عبارت اینه که عدم الافلاس هم در ناحیه مالک هم در ناحیه عامل در هر دو شرطه، یعنی همونطور که مالک اگر سفی باشد خود او نمیتواند متصدی عقد مضاربه باشد، عامل هم اگر سفی باشد نمیتواند متصدی عقد مضاربه قبول در عقد مضاربه بشه. بله مخلص بودن دیگه، یعنی کسی که برشکست شده باشه دیگه، چون اینا را یوشتر در مضاربه بلوغ شرطه، همونطور که بلوغ در طرفین شرطه، عقل ظاهر عبارت این که عقل در طرفین شرطه، اختیار در طرفین شرطه، در قسمت عدم الهجر هم به عنوان شرط طرفین ذکر شده دیگه. عدم الهجر فرموده از شرایط صحت مضاربه، عدم الفجر از جهت افلاس و از جهت جنون، از هر دو جهت چه برای در ناحیه عامل چه در ناحیه مالک شرط هست که مفلس نباشه، برشکسته نشده باشه. آیا این حرف تمام، فرمایش تمامه، یعنی عدم الهجر در هر دوتا شرطه، یا این که نه فقط در ناحیه مالک شرطه؟ یعنی بله عدم الهجر به خاطر مفلس بودن آیا در ناحیه هر دو شرطه یا در ناحیه مالک فقط شرطه؟ خب اینجا نسبت به جایی که مالک مفلس باشه، مهجور باشه، از تصرف برشکسته شده باشه، این که نتواند مضاربه رو انجام بده، خودش مستقل در اجرای عقد مضاربه نباشه، این جای اشکال نداره، به جهتی این که در این موارد این مالک در حقیقت ممنوع از تصرف در اموال، خود این که مالش را در مسیر تجارت قرار بده این یکی از انواع تصرف دیگه. معنای مفلس بودن و افلاس اینه که مهجور از تصرف در تصرف، ممنوع از این تصرفات در مال. خب این مقتضای عموم ممنوعیت از تصرف در مال اینه که مال را حتی در مسیر مضاربه و تجارت و خرید و فروش هم نمیتونه قرار بده. این قسمت جای بله اشکال در نایه مالک نداره. ولی آیا در نایه عامل هم مفلس بودن شرط یا نه اشکال شده، که در نایه عامل شرط جنجیبی شرط نیست. ولو ظاهره در این مسئله اینه که در نایه عامل هم شرطه، ولی بعدن در ادامه بحث در کتاب مضاربه اونجا مطرح میشه که عامل شخص ورشکسته شده مالی میتواند عامل مضاربه برای دیگری قرار بگیره، چون در حقیقت عامل مضاربه در مال موجودش تصرف نمی کنه، این داره تحویل می کنه مال جدید رو. حالا اگر مال جدید رو تحویل کرد، این مال جدید هم به غرما داده میشه یا داده نشه، در هر دو صورت این موضوع منع از تصرف شامل این نمیشه. اگر تحویل اگر مال جدیدی که تحویل میکنه به مالک هم داده بشه، خب این در حقیقت داره کمک به غرما میکنه در اینکه بیشتر به اصطلاح اموال برای اونها تحویل میکنه تا تهیه میکنه تا به اونها داده بشه. اگر هم کسی در باب افلاس بگه مال جدیدی که مفلس بعد از حکم افلاس تحویل میکنه مربوط به خودشه، دیگه غرما حقی در اون ندارن، اونم دیگه بر اساس اونم دیگه مفلس بودن عامل مانع تصرفات نمیشه، چون اون تصرفاتی ممنوع هست که در حقیقت مال غرما را حق غرما را از بین ببره. این عامل مضاربه با قرارداد مضاربه مال جدیدی تحویل میکنه برای خودش، کاری به اون نداره، که کاری به اموال قبلی نداره. افلاس نهایتش اینه که مالک مال را از اموال موجود خودش محروم میکنه، از تصرف در اموال موجودش محروم میکنه. اما مال جدیدی که هیچ ربطی به غلاما نداره، این از دایره حجر به دایره من خارجه.
حالا
سفاحت عامل
چطور؟
حالا این عرض بله، این مربوط به قسمت افلاس بود. اما منشأ دوم برای حجر در عباد مرحوم سید جنون ذکر شده، فرموده حجر چه به خاطر افلاس باشد چه به خاطر جنون. خب اینجا اولا اشکال کردن که مرحوم سید که اینجا جنون را نباید در اینجا مستقلن مرحوم سید ذکر میکرد، چون قبلن شرط صحت معامله، یکی از شرایط صحت معامله را عقل گفته، و عقل مقابلش جنونه دیگه. اگر عقل از شرایط صحت مضاربه باشه، جنون عامل دیگه مترتب میشه، معامله از مضاربه از عامل مجنون سری نیست، یا از مالک مجنون سری نیست. ذکر روی حساب اشکال کردن که ذکر کلمه جنون در اینجا مستدرکه، نباید این را ذکر میکرد، به جا داشت که به جای جنون سفه را ذکر میکنه، چون سفه در عبارت قبلی ذکر نشده بود، اینجا به جای جنون باید کلمه سفه را بگه. به الا جون عبارت به همون نحوی که در عربه هست الان در حقیقت مستلزم تکراره، مشتمل بر تکراره. این یه اشکال، از این اشکال از روز بعضی ها دفاع کردن از مرحوم سید، گفتن که نه اینجا ذکر جنون مستدرک نیست. چرا؟ چون قبلا درسته که عقل ذکر شده، ولی اون شرایط قبلی مربوط به خصوصیات متعاملین بوده، از جهت اینکه متعاملین چه خصوصیتی باید داشته باشن این شرط عقل اونجا ذکر شده. ولی این در قسمت عدم الحج که این جنون ذکر شده به اعتبار شرطیتش فی المالین، به اعتبار شرطیتش در عوضین. خب اینجا پس این مستلزم تکرار نیست، قبلش به یه جهت نظر داشت، ذیلش به یه جهت دیگه ای نظر داره، به جهت عوضین. خصوصیات عوضین اینه که مالکش محجور نباشه. اینجور دفاع شده از مرحوم سید در مقابل اشکالی که مثل مرحومای حکیم و مثل مرحومای خویی اشکال کرده بودن به مرحوم سید که این ذکر جنون مستدرکه. در مقام جواب از این اشکال به دفاع از مرحوم سید، اینجور توجیه شده کلام سید که نه، این استدراک نیست، تکرار نیست، چون در دو مقام. از دفاع معلومه که این دفاع تمام نیست. چرا؟ چون شرایط عوضن چیزی است که بعد میگرده به خصوصیت مالی، اون وصفی که بیان میشه، اون خصوصیتی که بیان میشه اگر قائم به مالین باشه این میشه جزء شرایط عوضه، اگر قائم به مالک باشه، به دو طرف معامله باشه، این میشه از خصوصیت متعامله. خب اینجا جنون از اوصاف مال که نیست که، جنون از اوصاف مالک ماله. وقتی از اوصاف مالک مال بود معنا نداره که این قسمت رو برگردیم به شرایط عوضه. شرایط عوضه بیان اون خصوصیاتی که در مورد مال هست، مثلا اینکه مال ملک تلق باشد، مثلا وقت نشده باشه، رهن نباشه، متعلق حق دیگری نباشه، تسوی نباشه، اینا شرایط اوزن، اینایست که وصف قائم به خود اوزن باشه. ولی در اینجا در عباره مرحوم سید در قسمت دوم وصفی که ذکر شده وصف جنونه، وصف جنون از اوصاف قائم به شخصه نه از اوصاف قائم به مال. وقتی از اوصاف قائم به مال نبود، اوصاف مربوط به شخص شد، معنی نداره که این از شرایط عوضن باشه. حالا این یه اشکال بس اشکال کردن به مرحوم سید که اینجا اولا صحیح نبود که شما جنون رو ذکر بکنید، باید سفه رو ذکر بکنید. شاید مثلا مقصود مرحوم سید از جنون سفه باشه. حالا اگر به جای کلمه جنون سفه بذاریم، عدم الهجر، عبارت مرحوم سید رو اینجوری توضیح بدید که از شرایط مضاربه عدم الهجر لفلسن او سفرن، آیا باز درست میشه یا نه؟ چون ظاهر عبارت اینه که همونطور که فلس شرط برای هر دو هست، سفه هم شرط برای عدم السفه هم شرط برای هر دو هست، یعنی که از عبارت استفاده میشه که همونطور که مالک نباید سفی باشد، در مضاربه عامل هم نباید سفی باشه. آیا این مطلب تمامه؟ یعنی عدم السفه در هر دو شرطه یا اینکه نه عدم السفه در مالک شرطه؟ خب در این قسمت هم نسبت به مالک عدم السفه شرطیتش معلومه، چون ادله‌ای که دلالت میکنه بر هجر سفی نسبت به ما، نسبت به اموالش، اون مالک رو حتما میگیره دیگه، چون مالک پولش رو در مسیح میذاره دیگه، یا متاعش رو در مسیح میذاره. آیه شریفه که دلالت میکنه بر هجر سفی، بله، فین آنست هم من هم رشتن حتی و الیه هم اموال هم، که دلیل اینه که در تصرفات در اموال روش معتبره. خب این آیه نسبت به مالک میگه اگه مالک سفی شد او نمیتونه تصرف بکنه. یکی از انواع تصرف مضاربه دادن. در این قسمت مشکلی در بین نیست، تمام حرف در قسمت عامل مضاربه است. آیا عامل مضاربه شرط هست که رشید باشد و سفه نداشته باشه، یا اینکه نه به مقتضای اطلاقات در مضاربه ولو عامل مضاربه سفی هم باشد مضاربه با او صحیح است؟ این مطلبی است که در این قسمت جای بحث داره.
خب
حالا این نه خود قرارداد مضاربه با او باشه در مقام اجرا، حالا بعد در
مالک
این نفر که بهش اعتماد داره
خودش خیلی خواهد سرش در نمیاد.
قرارداد رو خودش ببنده یا قرارداد ولیش ببنده؟
بچی
نه بچی نه خود قرارداد
قرارداد رو
باید ولیش ببنده، یعنی خود مالک درخواست تسهیل نمیتونه باشه، چون این دنم در مورد وکالت خود اون طرف باید
بیشتر از اون که نارو بده. باشه، اما خودش چه می‌کنه؟ غلط نیست که وکیل خیلی حاضر می‌شه.